دلیل است که دارم با شما صحبت میکنم آقای علیرضا پیمان پاک روی خط ارتباطی اون هستن، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت. سلام میکنم حضورتون آقای پیمان پاک.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
منم سپاسگزاری میکنم. بس وضعیت نهادهای دامی است که با قیمتهای مختلف وارد میشه یا بعضی موقع ها بهمون نمیدن، در کشور بخشش تولید میشه بخشش بعد وارد بشه. من علتش رو میخواستم از شما بپرسم. خود حضرت عالی فکر میکنید که مشکل ارز هست و نوسانات قیمت ارز هست یا بحث عرضه و تقاضاست؟ دیدگاه شما رو مایلیم بشنویم.
ببینید، حالا همونجوری که شما فرمودید، یکی از مهمترین فاکتورهایی که تأثیر داره روی ثبات به عبارتی حالا قیمت تمام شده کالای اساسی خصوصا در حوزه تخم مرغ و مرغ، گوشت و شیر، بحث نهادهای دامی است که عموما وارداتی است، یعنی ذرت، کنجاله و جویی که ما واردات میکنیم، اینها همه به عبارتی حالا مؤثرن تقریبا رو حوزه مرغ و تخم مرغ. شاید بیش از 60-70% هزینه تمام شده مرتبط با به عبارتی نهاده باشه. در گوشت و شیر کمی کمتر، ولی اثر خیلی جدی داره. خب دولت هم عموما به دلیل اینکه این نرخ ثابت باشه، الان تقریبا چند سالی است اومدن عرض ترجیحی رو تعریف کردن و حالا یه تقریبا 4-5 سال با 4200، الان هم یه تقریبا حدود بیش از 3 ساله با عرض 28500 داره این نهاده ها تأمین میشه.
آقای پیمان پاک، پوزش میخوام، این عرضی که فرمودید الان تخصیص داده میشه برای واردات نهاده های دامی؟
الان امسال 8 میلیارد دلار تو بودجه 1404 پیش بینی شده برای اینکه تامین ارز ترجیحی بشه برای
داده شده
اساسی.
داده شده این ارز
ماهانه تقریبا، شاید فکر میکنم اون چیزی که آمار بانک مرکزیش، بیش از 4.5 میلیارد دلار تامین شده.
کافیه به نظرتون در طول یک سال؟
ببینید، به هر حال نکته اینجاست، شما حالا سالهای قبل با عدد 11.5 میلیارد دلار این رو تامین میکردین، امسال تو بودجه خب بالاخره یه ضعفی بوده، دوستان نتونستن دفاع بکنن و اون عدد رو روی 11.5 نگه دارن. حالا چه از سمت دولت چه از سمت مجلس این عدد کاهش پیدا کرده.
این کمبود چگونه باید جبران کرد؟
ببینید، نه، نکتهش اینجاست، این یکی از ضعف‌هایی بوده که امسال اتفاق افتاده. حالا نکته که شما اشاره کردید، بحث به هم ریختگی و آشفتگی بازاره که این قیمت‌ها اینجوری شده، و یعنی ارز که ثابت بوده قیمت‌های جهانی کاهش داشته. نکته علل عوامل مختلفی داشته، یکیش همین مسئله است. وقتی شما بودجه ارزیتون کاهش پیدا میکنه، شما باید بیاید مدیریت کنید، یعنی طبیعتاً یه گروه های کالایی رو از ارز 28500 خارج کنید. متاسفانه در حوزه کشاورزی مشابه سال قبل که بودجه 11.5 میلیارد بوده، به همه کالاها با همون شرایط ارز داده شده. خب این اولین اشتباه بود. طبیعتاً ما پیش بینی و اون نظر کارشناسان این بوده که باید یه سری گروه های کالایی مثل گوشت، مثل به عبارتی برنج و حتی روغن از گروه کالای 28500 حذف میشد. یه نکته دیگه هم وجود داشت حالا در زمینه
خب قیمت خود اونها دچار مشکل میشد، اونجا هم باز قیمت ها فرق میکنه.
نکته مهم اینجاست، الان شما عرض 28500 رو به برنج دادید اما 300% افزایش قیمت داشتید. چرا؟ چون شما عرض محدودی داری، اون عرض محدودت وقتی گروه های کالایش کاهش پیدا نمی کنه، قطره چکونی عرضه میشه. یعنی اگر شما مثلا 1.5 میلیون تن برنج نیاز داشته باشی، چون عرضش کم داده میشه، واردات کاهش پیدا میکنه، بازارسیاه ایجاد میشه. با اینکه شما 28500 دادی، نمیتونی برنج خارجی رو قیمت 40-50 هزار تومان پیدا کنی که قیمت مصوب بشه.
جناب پیمان پاک، چه کسانی در بحث بودجه دفاع کردن و نتونستن موفق بشن؟
هر سال باید بالاخره طبیعتا مسئول این وزارت جهاد کشاورزیه. ما در سال 1402 که بودجه 1403 تدوین میشد هم این مشکل رو داشتیم. خب دوستان، خود ما تو وزارت جهاد رفتیم پیگیری کردیم، حتی تا مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم و مسائل رو برای دوستان مطرح کردیم و موافقت کردن که ارز با همون 11.5 میلیارد دلار بمونه و حتی گروه های کالایش دست نخوره. خب این اتفاق افتاد. طبیعتا قام اول اینجا ضعف از وزارت کشاورزی بوده که باید پیگیری میکرده، شرایط رو مطرح میکرده، انجام میشده. مرحله بعد، حالا درسته در حق مثلا کالای اساسی این مسئله پیش اومده، این محدودیت ایجاد شده، با باید از ابتدای سال می اومدن گروه ها رو دسته‌بندی میکردن و این گروه هایی رو حذف میکردن. الان ما به یه مراحلی رسیدیم که از برای اکثر کالاها نداریم. خب اونجا میتونستیم اهم و مهم کنیم. ببینیم یک نکته مهم که من عرض کردم، مثلا در حوزه برنج اگر میرفت تالار دو و عرض بیشتری که بانک مرکزی همراهی میکنه در این زمینه، با یک تجربه روگوشت منجمد داشتیم در سال 1402، وقتی شما گروه کالایی را 28500 خارج کنیم، میتونی با توافق بانک مرکزی عرض نیمایی بیشتری به اون گروه بدی و کالای بیشتری وارد بشه. طبیعتاً آثار روانی کنترل قیمتیش بهتر میشه.
نکته ای که الان شنوندگان ما دارن میپرسن اینه که ما چرا باید نهادهای دامی رو همه رو از خارج از کشور وارد کنیم؟ بحثشون این هست که چقدر در داخل کشور نهادهای دامی تولید میشن و چقدر باید از خارج بیاریم، و اون نهاده ای که باید از خارج بیاریم آیا باید از کشور خاصی آورده بشه یا اینکه میتونیم از تمام کشورها وارد کنیم؟
ببینید، ما در یه سری حوزا واقعا به دلیل مسائل خشکسالی که داریم نمیتونیم در داخل تولید خوبی انجام بدیم، مثل مثلا ذرت، دانه های روغنی ما واقعا بخش عمدهش به دلیل آببر بودن وارداتیه. اما در بخش های مثل مثلا جو امکان افزایش تولید داخل رو داریم. خب امسال باید حق هم داد، انصافا خشکسالی باعث شده یه مقداری کاهش پیدا کنه. یا مثلا ما 4.5 میلیون تن گندمی رو که نتونستیم تولید داخل بکنیم و وابسته شدیم به واردات، این 4.5 میلیون تن 1.5 میلیون تن کاوکلش داشته که تو واردات گندم نمیتونی اونو وارد کنی. این طبیعتاً رفته سمت مصرف جو و این مصارف رو به هم زده. این مسئله کم آبی و خشکسالی واقعاً روی سری گروه‌های کالایی موثره که البته در بلند مدت میشه با تغییر فناوری‌های کشت و بحث حالا بهبود مثلا بذر و فعالیت‌های این فرمی این رو احیا کرد که حالا اون یه پروسه جداست که حالا یه بحث مفصل.
الان چیکار میشه کرد جناب پیمان پاک؟
ببینید، این نکته‌ای که شما گفتید، تنوع مبادی واردات یک موضوع مهم میست که در سالهای قبل دنبال شده بود. مثلا در حوزه ذرت، در حوزه به عبارتی حالا خدمت شما عرض کنم جو، اینها ما تونسته بودیم تنوع مبادی ایجاد کنیم. حتی در زمینه کنجد سویا به جای اینکه مثلا از امریکای لاتین فقط وارد کنیم، هند اضافه شده بود، بحث اروپای شرقی اضافه شده بود. حتی نکته مهمتر دیگه ای که یه مقدارم حالا ابتدای دولت جدید توش غفلت شد ولی دوستان اصلاح کردن، استفاده از نهادهای جایگزین مثل کنجاله آفتابگردون، مثل کنجاله پنبه‌دان، اینایی که قیمت و ارزبری کمتری داره و از کشورهایی مثل حوزه سی‌آی‌اس به راحتی میتونه تامین بشه و حتی قیمت تمام شده رو برای ما کاهش بده. یه چند ماهی دوستان به نوعی حالا میشه گفت این کار رو متوقف کردن ولی جدیداً دوباره فعال شده. این کار
اتفاقا همین رو خواستم بپرسم، با توجه به توصیه‌ای که شما دارید و تجربه‌ای که در گذشته وجود داشته، میشه این رو جایگزین کرد و همون روشی که الان شما میگید این روش رو در نظر گرفت؟
دقیقاً 100% این در حد اقل ببینید برآورد همه به نوعی حالا متفق القولن که تا حد 20% جیره رو به راحتی میشه در کوتاه مدت با این نهادها جایگزین کرد که هم ارزبری کمتری دارن، هم سهل الوصول تن از کشورهای اطراف ما به راحتی قابل تامین هست. اما نکته مهمتر بحث اینه که ما هر موقع در حوزه واردات کالای اساسی انحصار ایجاد کردیم و تنوع وارد کنندگان رو به نوعی حالا محدود کردیم، این مشکل بحث به هم ریختگی بازار ایجاد شد و هیچ واقعا راهی هم وجود نداره به صورت عملی. این که حالا شما تعذیر کنی مرغدار رو، بیای فشار بذاری، نظارت بذاری، بازرسی بذاری، وقتی بازار نهادها آشفته باشه زمینه فساد برقراره. تنها راه ایجاد رقابت، ایجاد تعدد در وارد کننده هاست و از بین بردن انحصار. این انحصار در واردات نهاده هر سالی انحصار سهمش افزایش پیدا کرده، این بحران نهاده برقرار بوده. هر موقع شما تنوع ایجاد کردی، رقابت ایجاد کردی در واردات نهاده، همیشه ثبات داشتید. ببینید، ما در اواسط، یعنی از تیر ماه سال 1402 تا پایان تابستان 1403، شما یک تثبیت خیلی محسوسی در حوزه مرغ و تخم مرغ رو به عبارت شیر داشتید. چرا؟ چون بازار نهاده هم نهاد فراوان بود، هم رقابت بود، با قیمت‌های پایین به وفور در دسترس مرغدار و دامدار بود. چرا این اتفاق افتاده بود؟ چون تعداد وارد کننده ها 40% 50% افزایش پیدا کرده بود، با حفظ بودجه، یعنی سقف بودجه رعایت شده بود، میزان واردات تغییر که نکرده بود کمتر هم شده بود، اما چون تعداد وارد کننده زیاد شده بود، اون فضاهایی که بالاخره وقتی انحصار ایجاد بشه یه نفر میتونه ایجاد کنه، دو نفر، سه نفر، این از بین رفته بود.